در فرآیند طراحی تولید بیاین و از ابزارهای نورو مارکتینگ استفاده بکنین برای اینکه ببینید چقدر آدم‌ها دارن به این محصول واکنش نشون میدن، چقدر خوششون میاد و یه خود دیتیل دقیق‌تر و جزئی‌تر این مسئله بررسی بکنین و تو بخش طراحی به محصولی برسین که میتونه برای مشتریتون رضایت بخش‌تر و بسیار خوشایندتر باشه.
با توجه به مثلا علوم اعصاب یا علوم شناختی این کار رو انجام میدیم؟
ببین حالا من
طراحی رو
در واقع نورو مارکتینگ یکی از هدفش این گذاشته که بیایم ما فرض کنیم تصویر برداری مغزی بکنیم حینش، حین در واقع محصولی که داریم به مشتریشون میدیم یا استفاده که داره از اون میکنه و میزان رضایتش رو سعی کنیم بسنجیم. حالا اینکه این چقدر الان با دانش امروز میشود انجام بشود یعنی یه بحث جداگانه که میتونیم بعدا در موردش صحبت کنیم،
یعنی قبل از اینکه بخوایم به مرحله تجاری سازی و فروش برسیم در مراحل طراحی یک سری افراد رو بیاریم و روشون تصویر برداری انجام بدیم ببینیم که اینها به عنوان افراد نمونه رضایت بخش هست براشون یا نه.
دقیقاً. و حتی مثلا یکی از بحثایی که دن اریلی توی یکی از مقالاتش بحث میکنه میگه که مثلا ما واسه طراحی این که چه غذایی واسه شما چقدر خوشایند بوده، شما ممکنه یه غذای حسی ازش دارین ولی این خب ترکیبی است از حس لامسه و بویایی و چشایی. این که شرکت‌های غذایی بتونن موادی رو در واقع به این اضافه کنن که بتونه غذا رو خوشمزه‌تر بکنه، خیلی دلچسب‌تر بکنه، خب این میتونه دو جنبه باشه. حتی ممکنه غذایی باشه که اعتیادزا بشه ولی که اون خب یک در واقع ضرر میتونه باشه، یک جنبه میتونه باشه مواد مغذی رو با طعمی به آدم بدیم که بیشتر استفاده کنن و واسهشون مفیدتر باشه. یا مثلا الان یکی از بحثایی که وجود داره مثلا توی نورو مارکتینگ، شما مثلا تو تولید فیلم ها هم در واقع تو حوزه سرگرمی از این خیلی استفاده میکنند. خب چیزی نیست که تو مقالات علمی زیاد بیاد چون یک بحث تجاری که خودشون واسه تولید فیلم استفاده میکنند، بهترش میکنند، یکی از لاین هایی که مثلا تو این مسیر وجود داره. حتی توی فرآیند انتخابات سیاسی هم استفاده میشه که بازم اطلاعات علمی زیادی ازش در دسترس نیست چون خیلی قرار نیست که اینا مثلا در واقع
به صورت مخفیانه انجام
میشه. مخفیانه نه مخفیانه به این معنی، یعنی گزارش علمی آزادی واسش وجود نداره، خودشون انجام میدن و بررسی میکنن، تبلیغات انتخاباتشون رو بهتر میکنن، سخنرانیاشون رو نمیدونم
دیگه. تو برخی از کشورها این انجام شده ولی انتشار نشده.
همین رو در نهایت اشاره میکنن که مثلا تو انتخابات 2008 مثلا اونجا تو مقاله میگفت که مثلا تو انتخابات 2008 از این کمپینا سعی کردن استفاده بکنن
توی ایالات متحده.
ایالات متحده. و خب اینا میتونه دو جنبه باشه دیگه، شما واسه کاندای خودتون دارید سعی میکنید که با نمیدونم پوششش، ظاهرش، استفاده از کلماتش اینا رو ببینید که وقتی طرف مثلا با چه ریاکشنی حرکت رو انجام میده چه حس ایموشنال و عاطفی رو در بینندتون برمی‌انگیزونه و از این استفاده بکنید. خب اینا خب میتونن تیغ و دولبه‌ای باشن و میتونه واسه اهداف خوب یا اهداف بد استفاده بشه و این چیزیه که تو هر علمی وجود خواهد داشت.
بسیار خب، متشکر. به نظر میرسه پس ما در واقع یک مزایایی برای این زمینه و این تخصص میتونیم قائل بشیم و یک معایبی اونجاهایی که وارد در واقع حوزه کنترل افراد دیگه میشه، حالا به جهت هر هدفی که ما خودمون میخوایم در واقع یه جورایی سلب اختیار میشه از افراد، شاید بشه گفت جزء معایبش باشه.
این بحث رو مثلا الان پیارسال در واقع ریچارد تالر جایزه نوبل رو برنده شد به خاطر نظریه تلنگر ناچ تیوری در واقع، که اونجا همین بحث هم مطرح بود که دولت ها میتونن از روش های اقتصاد رفتاری استفاده بکنن تا رفتارهای مطلوب رو در جامعه گسترش بدن، از مصرف انرژی بگیریم تا تغذیه تا بهداشت و خیلی جایی دیگه، که خب خیلی بحث میکنن که این کنترلگری دولت میشه. از این جنبه هم اینه که خب شما فقط مثلا گزینه رو جابجا کردین، خب آدم یعنی اختیارش ازش سلب نکردین که بیاد مثلا بگه چون مثلا اون گزینه رو ازم گرفتین. شما کاری که میکنین گزینه ها رو به ترتیبی که فکر میکنین آدم مثلا میتونه به گزینه مطلوبتون نزدیک‌تر بشه میچینین. حالا یک اختیار آدمه این که اون یک گزینه معادل مخالف انتخاب کنه ازش گرفته نشده پس اختیار یه جوری سلب نمیشه. این که شما آدمی هستین که واسه ضرر به جامعه یا واسه خیر جامعه این کارو میکنین دیگه، این خب چیزیه که از هر علم دیگه میتونین استفاده رو بکنین.
بسیار خب، من بازم روی این بحث دارم، حالا انشالله یک قسمتی رو با هم میشنویم و برمیگردیم دوباره در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
آیا ممکنه که ذهن مصرف کننده ها رو هک کرد و روی تصمیماتشون اثر گذاشت؟ نورو مارکتینگ جواب مثبت به این سوال میده. نورو مارکتینگ یه شاخه از بازاریابیه که از تکنولوژی های پزشکی استفاده میکنه مثل تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی یا همون FMRI. از این علم برای مطالعه واکنش‌های مغز محرک‌ها که میتونه هم یک پیام باشه و هم یک آگهی استفاده کرد. برای اندازه‌گیری تغییر FMRI، محققان از فعالیت بخش‌های مختلف مغز استفاده می‌کنن. برای فهمیدن اینکه چرا مصرف کننده ها یه تصمیم خاص میگیرن و کدوم بخش از مغز به اونها میگه این کار رو انجام بدن. چجوری با استفاده از نورومارکتینگ یه محصول فروش بیشتری داره؟ نوروساینتیست ها سال هاست که پی بردن صدا و رنگ میتونه تأثیر قابل توجهی بر مغز انسان داشته باشه. به نظر میرسه بینایی و صدا به شدت با هم مرتبطن. بنابراین یک موزیک با صدای بم باعث میشه ناخودآگاه افراد به سمت اشیاء تیره جلب بشن، در حالی که موزیک با فرکانس بالا توجه رو به سمت اشیاء با رنگ روشن تغییر میده. جهت صورت در یک عکس هم موجب میشه چشم مشتری به بخش از قبل تعیین شده ای جلب بشه. در مطالعات صورت گرفته توسط بازاریابی نورمارکتینگ، یک عکس نوزاد با صورتی که به سمت بیننده قرار داده شده باعث شده بیننده به صورت نوزاد نگاه کنه و وقتی که عکس دیگری با همان صورت نوزاد به یک آگهی نگاه میکرد باعث شده بینندگان هم به سمت آگهی نگاه کنند. نورمارکتینگ به ما میگه که لبخند هم باعث فروش میشه. بسیاری از بازاریابان به جای شخصی سازی سایتشون از عکس‌های موجود استفاده می‌کنن. این میتونه یه راه سری برای نشان دادن هویت و انعطاف‌پذیری برند باشه. اما برای انتخاب بهترین گزینه چه چیزی رو باید در نظر گرفت؟ مطالعات نشون میده تصاویر حال خوب کن هم میتونن بر اشتیاق مشتریان برای خرید اثر بذارن. مسئله مهم دیگه در نورومارکتینگ طراحی بسته‌بندیه که منجر به طراحی یا تغییر در رنگ، متن و تصاویر میشه. آزمایش‌های انجام شده در دانشگاه میشیگان نشون میده که مصرف کننده ها بیشتر توسط فونت‌های ساده تحت تأثیر قرار میگیرن. چیزی که برای انجام دادن یا درک کردن سخت باشه حساسیت ایجاد میکنه و افراد کمتری احتمال داره که در مورد اون اقدام کنن. اما برعکس اون فونت‌های پیچیده هم همیشه بد نیستن. در حالی که فونت‌های ساده و خوانا برای اینکه مصرف کننده کاری ایدئال رو انجام بده بهتر هستن، فراخوانی حافظه به طور قابل توجهی برای فونت‌های پیچیده بهتر عمل می‌کنن. بنابراین فونت‌های پیچیده برای حافظه عالی هستن. اما این به این معنی نیست که شما باید یک فونت پیچیده برای چیزهایی مثل لوگو، شماره تماس یا شعار تبلیغاتیتون استفاده کنید. از این تاکتیک میتونین برای اطلاعات مهم در سایتتون استفاده کنین، چون یک فونت پیچیده نه تنها در ذهن میمونه بلکه توجه بیشتری رو هم جلب میکنه. بازار مثل مشتری موجود زنده‌ایه که مکانیزم‌های رفتاری خاص خودشو داره. به گفته متخصصان مغز، بخش لذت در مغز آتش خرید رو در بازار و مشتریان فعال کرده. اما با قیمت بالا دکمه درد در مغز فعال شده و خرید صورت نمیگیره. نورومارکتینگ حاوی ایده هایی که از مغز اطلاعاتی به شما به عنوان بازاریاب و فروشنده میده. این اطلاعات به شما میگه که با این اقدامتون دکمه درد رو در مغز مشتری و بازار فعال کردید یا اینکه تونستید دکمه لذت رو در مشتری و بازار فعال کنید.
آقای دکتر وهابی، اینکه در واقع بعد از اینکه فرد خوشش نمیاد مثلا از یک محصولی قسمت درد فعال میشه، این درسته؟
ببینید، ما برای نواحی مختلفی تو مغزمون داریم که در پاسخ به پاداش یا پاسخ به درد فعال میشند. ولی این نکته مهمی که در مورد مغز وجود داره اینه که مغز یک سیستم در واقع ماجولار یا تیکه تیکه نیست که یه تیکه درد داریم که روشن یا خاموش میشه و یا یه تیکه داریم که به پاداش جواب میده یا نمیده. بخشایی هستن که پاسخشون بیشتره و ما از اون نواحی سعی می‌کنیم استنتاج کنیم که الان دردی وجود داره یا پاداشی وجود داره. ولی این نکته مهمی که وجود داره اینه که یک بحث رو می‌کنم به نام ریورس اینفرنس یا استنتاج معکوس، که ما اگر در یک آزمایشی دیدیم که یه جایی واسه درد فعال شد، یک بخشی از مغز، اگر دفعه بعد این فعال شد بگیم که پس درد داره اتفاق می‌افته، یا مثلا ما اگر یک بخشی داریم که وقتی از یک چیزی منزجر میشیم یا حس نفرت ایجاد میکنه، در واقع مثلا یک طعم منزجر کننده رو داریم،
یه طعمی که دوست نداریم،
طعمی که دوست نداریم اون رو مثلا حساب کنیم، یه بخش از مغز فعال میشه و بعد اگر کسی رو دیدیم اونجا فعال شد بگیم که از اون مثلا احساس نفرت داشتیم یا نه. خب این دو تا رخ داده، یعنی از یه طرف دیدن که واسه طعم‌های مختلف طعم‌های بد یک ناحیه از مغز فعال میشه، دیدن که واسه یکی که متنفریم ازش هم همون ناحیه فعال میشه، ولی اینکه بگیم که ما این رو داریم توی همون ناحیه داریم کد میکنیم و این دو تا با هم دیگه چه ارتباطی دارند، یا اگر یک میز رو دیدم اون ناحیه فعال شد بگم از اون میز نفرت دارم، این استنتاج الان بحث روشه و یکی از بحثایی که نمیشود به این سادگی این استنتاج رو انجام داد.
ولی در هر صورت وقتی از چیز خوشمون نیاد اون منطقه خاصی از مغز فعال میشه،
در مورد قضا دیده شده، در مورد آدم هایی که ازش متنفریم دیده شده، ولی در مورد یک کالا نمیدونم. این رو الان سعی میکنن بعضی از نورمارکترها از این استفاده بکنن و این خب اگر یک کالا رو دیدم اونجا فعال شد احتمال خوشم نیامد، روی این بحث وجود داره که ممکنه به این سادگی نباشه. در واقع ما باید مغز رو به صورت یک کل ببینیم و بحثی میکنن که ما پترن اکتیویتی همه مغز رو، فعالیت همه مغز رو باید ببینیم و تو اون حالت بهتر میتونیم در واقع تا تو رمز گشایی بکنیم که این خوشش اومده یا نه. ولی هنوز میخوام اینو خیلی تاکید کنم که ما تو مرحله ای از ساینس علم هستیم که هنوز این رو کامل نمیتونیم. در واقع جهت دهی نورو مارکتینگ به این سمت هست که سعی کنیم این در واقع فرآیند رو بتونیم بفهمیم و از فعالیت مغز اینو در بیاریم، ولی الان تو اون مرحله نیستیم که خیلی کامل بتونیم ازش استفاده دقیق تر بکنیم. حتی مثلا بحث میکنن که خیلی از نورو مارکترها که اگر ما فقط از فعالیت مغز بخوایم استفاده کنیم نسبت به گزارشی که از آدما میگیریم یا چیزای رفتاری که گزارش رفتاری که ازشون داریم یا گزارش‌های ظاهری که ازشون داریم میگیریم ممکنه اطلاعاتش خیلی بیشتر نباشه الان واسمون، در کنار اونها میتونه یه درصدی دانش ما رو بهتر بکنه الان. تا اون مرحله که بخوایم بگیم که خب ما از مغز طرف فهمیدیم واقعا چه اتفاقی افتاده هنوز خیلی فاصله داریم.
درسته. خانم دکتر نصیری، با توجه به اینکه خیلی نوپا هست این علم، آیا در کشور ما هم در زمینه‌های تجاری و اقتصادی ظهور و بروزی داشته، وارد شده یا نه؟
توی سطح آکادمیک خب دانشگاه‌های مختلف آزمایشگاه‌های عصب سنجی و عصب شناسی رو ایجاد کردن که حالا دانشجوها روی پایان‌نامه‌های مختلف دارن کار می‌کنن.
مرتبط با این حوزه.
بله، در حوزه نور مارکتینگ. در صنعت هم شرکت‌های حالا بزرگ دولتی هستن که این آزمایشگاه‌ها رو تعداد محدودی هستن تا اونجایی که من اطلاع دارم که این آزمایشگاه‌ها رو ایجاد کردن برای استفاده شخصی خودشون. به عنوان مثال صرفه‌جویی که توی برنامه‌ریزی تبلیغات سازمان‌ها میتونه ابزارهای نور مارکت ایجاد کنه، اونها رو به این سمت برده که این آزمایشگاه‌ها رو برای خودشون ایجاد کنن و صرفه اقتصادی داشته براشون، و شرکت‌های خدماتی هم بودن. شرکت‌های تحقیقات بازار و تبلیغاتی هم به این سمت دارن میرن، یعنی برنامه‌ریزی‌هایی رو برای خرید تجهیزات این حوزه دارن انجام میدن. امیدوار هستم که در این الان بحث‌های آکادمیکش داره مطرح میشه، تا حد محدودی به صورت تجاری داره تو ایران هم استفاده میشه که حالا انشالله در آینده شاید روند رو به توسعش باشه.
ممکنه خیلی از شنوندگان ما در واقع جوانانی باشن که قصد راه انداختن استارتاپ ها و کسب و کارهای در واقع نوپا رو داشته باشن، شما برای اونها آیا توصیه‌ای دارید در خصوص استفاده از روش‌های نورو مارکتینگ، و یا آیا استارتاپ‌هایی هستن که در کشور ما این روش‌ها رو استفاده کردن؟
درست. تو حوزه استفاده در حوزه نور مارکتینگ، من پیشنهاد اولیه و توصیه اولیه هم این هست که ما اول اصول ابتدایی مارکتینگ رو و بازاریابی رو بهش مسلط باشیم و اون رو رعایت کنیم و بعد به سمت این حوزه بیایم. عملا
یعنی تخصصی تره؟
نه، منظور من این هست که یه سری مراجعینی رو داریم که حالا اصول ابتدایی بازاریابی رو مثلا فرض کنین طراحی محصولشون یا قیمت گذاری صحیحی رو انجام ندادن، حالا میخوان بیان با استفاده از ابزارهای سنجش نور مارکتینگ بیان اثر بخش تبلیغاتشون رو بسنجن. عملا خب این سنجش چه فایده ای داره وقتی که شما محصول خوبی رو تولید نکردی، روی توسعه محصولت کار نکردی یا قیمت گذاری مناسبی رو براش انجام ندادی. و من یه توضیح هم میخواستم اضافه کنم توی بحث، شاید اینجا بد نباشه که اشاره کنم که من خیلی موافق این موضوع نیستم که نور مارکتینگ عملا هدف و رسالت اصلیش این هست که میخواد بیاد تصمیمات مخاطبین و مشتریان رو جهت دهی کنه یا ما به دنبال فشردن دکمه خرید تو مغز مخاطب نیستیم. اگر این رو به صورت یعنی بستر بازاریابی رو ببینیم، اون استپ اولیه‌اش که ما می‌خوایم بیایم شناسایی نیاز و تقاضا رو داشته باشیم، تا به الان ما می‌رفتیم سراغ مخاطب و ازش می‌پرسیدیم شما چه نیازی داری، ما چطور می‌تونیم این نیاز رو برآورده کنیم. حالا نور مارکت و نور ساینس میاد به ما کمک می‌کنه که از تکنیک‌های ضمنی بیایم استفاده کنیم. به عنوان مثال، حالا تکنیک‌های مختلفی هست، ایمپلیسیت اسوسییشن تست‌هایی هست یا تکنیک‌های ضمنی دیگه‌ای که ما میتونیم بیایم با استفاده از استعاره های بصری به عنوان مثال بیایم مخاطب رو بهش کمک کنیم برای تشخیص نیازش تو اون فاز اولیه، یا موقعی که میخوایم بیایم حالا نیاز رو برآورده کنیم، اگر مخاطب رو با سوالات غیر مستقیم مورد پرسش قرار بدیم، به عنوان مثال فرد میخواد یه لباسی رو تهیه کنه ولی وقتی در مورد حواس مختلف اون رو مورد پرسش قرار میدیم، ذهن اون هم باز میشه. یعنی عملاً یه منفعت دو جانبه ای هست، هم برای ما به عنوان تولید کننده و بازاریاب، هم برای اون مخاطب، برای اینکه همگی بتونیم با کمک هم نیاز رو در حد اعلا برآورده کنیم. تو مراحل بعدیش، یعنی استپ بعدیش که حالا کالایی یا محصولی ارائه میشه، چطور قیمت گذاری مناسبی انجام بشه، یعنی همین نقطه دردی که حالا بحث شد، گفته میشه که موقعی که افراد تو مرحله پرداخت یا پیمنت قرار میگیرن، اون نقطه اینسولای درد هست که تحریک میشه. حالا ما چی کار میتونیم بکنیم که این درد کمتری مخاطب احساسش کنه؟ تکنیک های قیمت گذاری، تکنیک های پرداخت رو به چه سمتی ببریم که مخاطب توی اون لحظه لذت بیشتری آیدش بشه، تا اینکه اون احساس حالا منفی توش ایجاد بشه. میرسیم به مرحله که حالا میخوایم محصول رو در اختیار مخاطب قرار بدیم. ما نمیخوایم مخاطب رو ذهنش رو منحرف کنیم یا اینکه مدیریتش کنیم که حتما کالای من رو بخر. ما می‌خوایم ببینیم چطور میتونیم توجه بیشتری رو جلب کنیم، چطور میتونیم اون مشتری از ما ادراک بهتری داشته باشه، چطور توی خاطر اون بهتر بمونیم یا توی خریدهای بعدی اون ما رو به خاطر بیاره. عملا به یه ادراک و یه نگرش جامع‌تری می‌خوایم در مورد مخاطب برسیم و این به نظر من وین وین هست، هم برای ما هم برای مخاطبینمون. و بعد از اون حالا توی پروسه سنجش رضایتشون از اون استفاده محصول هم، حالا ما میتونیم به عنوان مثال وقتی میخوایم ببینیم که اونها در مورد برند، یه برند خاصی، چه احساسی دارن، چه نگرشی دارن، به جای اینکه بیایم مستقیم ازش بپرسیم که یعنی از سطح خودآگاه سوال کنیم، بیایم ببینیم که خب با تکنیک‌های تصویربرداری مغزی وقتی که نام اون برند رو میشنوه چه نواحی از مغزش داره فعال میشه. و عملاً توی حوزه‌های مختلفی میتونیم، حوزه های مختلف بازاریابی میتونیم از این تکنیک ها به خوبی استفاده کنیم.
پس در واقع مسئله اصلی که تفاوت این استفاده ابزاری کردن یا نکردن رو مشخص میکنه، همون تفاوتی است که بین بازاریابی و صرف خرید وجود داره. و اینکه کسی که داره محصولی رو میفروشه آیا به دنبال این هست که یک مشتری تا سالهای سال مشتریش باقی بمونه، یا اینکه فقط دنبال یک خریده، هدفش با خرید دیگه تمام میشه. بسیار عالی. خانم دکتر سماک نژاد، ما در بازاریابی عصبی یا نورو مارکتینگ بیشتر به مغز افراد داریم توجه میکنیم یا به ذهن و روح اونها؟
ببینید، اصلا کلن نورو مارکتینگ، یا خود نورو ساینس که رشته در واقع بین رشته‌ایه، نورو مارکتینگ تو نورو ساینس هم اومده بین رشته‌ای تر شده، یعنی یه تلفیقی از رشته‌های مثل روانشناسی، مثل اقتصاد، مثل نورو ساینس، اون وسطش یه چیزی به اسم نورو مارکتینگ شکل گرفته. بنابراین مسلماً جنبه‌های روانشناسی خیلی درش دخیل هست، جنبه‌های اون چیزی که تو مغز داره اتفاق میفته یه بحث اصلیشه، و خب از اونم که حالا اقتصاد و بازاریابی رو داریم ما، یعنی جوانب مختلف رو بررسی میکنیم. مثلا من نوعی، من به صورت مستقیم مثلا روی مغز کار نمیکنم، به خاطر اینکه من رشتم بیشتر میره سمت پاسخهایی که مثلا از رفتار مصرف کننده دریافت میکنم. اون کسی که مستقیم روی مغز داره کار میکنه که بیشتر کسانی هستن که مثلا از یه سری ابزارهای مثلا FMRI، مثلا EEG، مثلا اینا دارن استفاده میکنن. ولی کاری که نورو ساینس، کاری که نورو مارکتینگ میکنه اینه که بیاد در واقع ما چیزی که داریم به صورت مستقیم از حالا یا مثلا از پاسخهای مغزی افراد میگیریم، یا مثلا پاسخی که از حرکات چشم افراد میگیریم به فرض مثال، که اینا همه پاسخهای غیر هوشیار هستش، اینا رو بیا تلفیق بکنه با اون چیزی که قبلا استفاده میشده، مثل پرسشنامه ها، که اون میشه گفت یه طوری در واقع حس خود فرد دیگه، اینو دوست داری یا اونو دوست نداری، به این علاقه مندی یا اون، کدومو انتخاب میکنی. حالا بیایم ببینیم تلفیق اینا به ما داره چی میده و چقدر تا کجا با هم همخونی داره و کجا از هم دور هستن. این اینه که در واقع نور مارکتینگ رو میاد جالب میکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر وهابی، شما اشاره فرمودید، فقط خواهش میکنم پاسخ ها رو در صورت امکان کوتاه بفرمایید چون چند تا سوال دارم. شما اشاره فرمودید که در واقع ما یک سری از فرایندهای شناختی مثل ادراک، مثل توجه، مثل حافظه، مثل عواطف رو در بازاریابی عصبی یا نور مارکتینگ مد نظر قرار میدیم. اگر واقعا ما میخوایم انسان ها تصمیم بگیرن و تصمیم کاملی رو بگیرن و درستی بگیرن و نمیخوایم به سمت و سوی که خودمون میخوایم تصمیم اونها رو سوق بدیم، چرا بحثایی مثل تفکر یا استدلال توی نور مارکتینگ که اونها هم فرآیندهای شناختی هستن، چرا اونا تحت تاثیر قرار نمیگیرن؟
ببینید، بحث برمیگرده به همون صحبت اول که ما آدما رو چقدر عقلانی میدونیم یا نه. این که شما مثلا میگم یک مثال ساده، بحث یه خود کوتاه نمیشه، ولی مثلا شما یک مغازه‌ای دارین که 20 جور مربای مختلف برای اونجا بفروشین، یا 3 جور مربای ساده، یعنی 3 تا از اون انواع رو، تو کدومش فروشتون بیشتر میشه؟ حس اولی اینه که اونی که 20 تا 29 مربا داره تونه فروش بیشتری داشته باشه. ولی دیده شده که وقتی آدما میان اونجا مربای بیشتری رو تست میکنن، آخرش بدون تصمیم برمیگردن، چون گزینه‌های زیاد هم واسهشون پیچیدگی ذهنی اضافه میکنه و آخرش خریدشون کمتر میشه حتی. در حالی که مثلا شما 3 تا مربا برده باشین، تست میکنه، از بین اونها یک رو انتخاب میکنه. پس پیچیدگی تصمیم ها هر چقدر بیشتر میشه، آدم ها تصمیم گیریشون ممکن غیر عقلانی تر بشه، ممکن سخت تر بشه واسهشون، یا حتی بی تصمیمی برسند.
پس برمیگرد به اون بحثی که فرمودین، تصمیم گیری الزاما منطقی نیست. در
منطقی و حساب و در واقع ظرفیت پردازش اطلاعات تو مغز ما محدوده. مثلا بازم این مثال رو چون جالبه اینو میذارم، مثلا یه مقاله ساینس بود که میگفت اگر شما فرض کنید 4 تا ماشین دارین که به آدما نشون میدین و از هر کدوم 3 یا 4 تا ویژگیشون میگین، آدما قرار حساب کتاب کنن که کدوم ماشین بهتر واسهشون. یا همون 4 تا ماشین رو دارین، 12 تا ویژگی از هر ماشین بهشون میدین. میگه وقتی که 4 تا ویژگی سادن و مسئله کوتاهه، آدما وقتی حساب کتاب میکنن تصمیم بهتری میگیرند. ولی وقتی که مسئله بزرگتر پیچیده است، مثلا ابعاد بیشترند، آدما به صورت ناهوشیار وقتی تصمیم میگیرن، یعنی بهشون میگید مسئله رو فهمیدی، حالا برو یه کار دیگه بکن، بعد بیا انتخاب کن، یعنی بدون حساب کتاب، موقع تصمیمشون اون موقع بهتر، یعنی مسئله پیچیده تر اتفاقا ناهوشیار بهتر پردازش میشه. حتی
یه سوالم داشتم از خدمتتون، وقتمون هم بسیار کوتاه هست. شما فرمودید، چند جا اشاره کردین که الزاماً مرتبط با محصول تجاری نیست نورو مارکتینگ. منظورتون چی هست؟ چه کاربردهای دیگه؟
مثال هایی رو زدم توی فرض کنید سرگرمی، غذا، سیاست و جای دیگه هم این اتفاق میفته، به اضافه اینکه همین فرآیندهایی که در واقع تحت تاثیر قرار دادن تصمیم دیگران تو فرآیند بهداشت، آموزش و خیلی از مسائل روزمره هم میتونه به عنوان در واقع یک رسالت دولت‌ها باشه که
برای سیاست‌گذاری مواردی که مفید هست برای جامعه
میتونه در واقع استفاده درست ازش بشه.
خیلی ممنون از همه مهمانان عزیزی که در استودیو حضور داشتن، تشکر می‌کنم و از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که با ما بودید. امروز در خدمت آقای دکتر وهابی، خانم دکتر نصیری و خانم دکتر سماک نژاد بودیم و در مورد بازاریابی عصبی یا حوزه نورو مارکتینگ به عنوان زیرشاخه از علوم شناختی صحبت کردیم. همه شما را تا برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارم.
در این روز سرد پاییزی به همه شما مهربانان که دل و جانتون رو سرشار از محبت به خلایق کردید درود میفرستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضرید امروز روز وقف هست، یک بار دیگر این روز رو گرامی میداریم.
سنتی کهن و جهانی به معنای بخشش پول یا ملک به شخص یا مؤسسه غیر انتفاعی است که منافع آن بخشش به مصارف خاصی برسد. وقف در اسلام از جمله عقود دینی است که در فقه اهل سنت و شیعه از اعتبار خاصی برخوردار است. یکی از خصوصیات انسان مؤمن تخصیص دادن قسمتی از مالش برای نیازمندان است. من سمیرا صدیقی امروز نگاهی گذرا دارم به وقف در بخش های از کشورمون. همراه من باشید.
والذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کبیر.
همیشه وقتی تو هر مجلس قرآنی میشینم بی اختیار حضور پدر بزرگم و اونجا احساس میکنم. بچه که بودم خیلی وقتا بعد از اون میرفتم پیش پدر بزرگم.
سلام بابا بزرگ.
سلام پسرم، بیا تو بیا بشین پسرم.
خسته نباشید بابا بزرگ.
ممنون پسرم.
چی کار داری میکنی بابا بزرگ؟
دارم به حسابم میرسم.
این همه کاغذ؟
بله، اینا همه مال اموال این دنیاست. الان میخوام ببینم برای اون دنیا چی دارم.
اون دنیا؟
میخوام ببینم میتونم یه 5000 تا محفل قرآنی برگزار کنم.
5000 تا؟ هفته یعنی هفته یکی ماهی 4 تا، سالی خیلی زیاد میشه، فکر کنم 100 سال طول بکشه بابا بزرگ.
شایدم هیچ وقت نمردم ها. پدر بزرگم قبل از مرگش بخشی از اموالشو وقف به ترویج فرهنگ و قرآن و محفل انس با قرآن کرد.
من کان یرید العز فلله العزة جميعا.
حالا معنی حرف پدر بزرگم رو میفهمم که میگفت شایدم هیچ وقت نمردم. این معجزه وقفه.
صدق الله العلی العظیم.
خیلی خوشحالم که امروز بعد از گذشت این همه سال یاد پدر بزرگم هنوز زنده است و همه جا منو به اسم پدر بزرگم مرحوم سید احمد صدری واقف میشناسن.
المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
زندگی قافیه باران است، من اگر پاییزم و درختان امیدم همه بی برگ شدند، تو بهاری و به اندازه باران خدا زیبایی. درود بر شما، اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست. در این لحظه با برنامه زنده و مستقیم روزنه به مدت 25 دقیقه با موضوع نقش آبخیزداری در توسعه پایدار در خدمت شما هستیم.